بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين پروردگار در قرآن آیه ای رو داره که در این آیه فوق العاده باید دقت بشه هم ما رو با وجود مقدس او بیشتر آشنا میکنه و هم هنر خلقت او رو به ما ارائه میده. کوتاه هم از آیه در حقیقت باید اول آیه گفت که گویا داره با همه سخن میگه که اگر بخواهید بدانید من کیستم، من چنین وجودی هستم که در این آیه براتون میگم هو الذی انشأ لکم السمع والابصار قلیلا ما تشکرون. من کسی هستم که برای شما گوش و چشم پدید آوردم، ولی شکرگزار این دو نعمت اندکم. حالا این اندک و نسبت به اکثر چگونه باید نسبت گیری کرد؟ خب این در صورتی به دست میاد که مثلا در روزگار خودمون از زندگی ظاهر 8 میلیارد نفر آگاه بشیم که با گوش و چشم چه می کنن تا معلوم بشه که این اندک شکرگزار نسبت به این 8 میلیارد نفر چه تعدادن. اما اول آیه انشأ لکم، این لام لکم در ادبیات عرب همین لام تنها، اسمش لام انتفاعه، این گوش رو و این چشم رو به سود شما انشاء کردم، انشاء پدید آوردم، ساختم. چگونه؟ اینجا که کلاس دانشگاه نیست و بحث چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی هم نیست. این رو به کتاب‌های مربوطه باید مراجعه کرد. صدها کتاب درباره گوش و چشم نوشته شده که انسان رو واقعا شگفت زده میکنه. چگونه انشعلک؟ این گوش شما که یه دنیایی از شگفتی هاست، چشم شما که دنیایی از شگفتی هاست، ماده اولیه اصلیش گله. خاک تینن لازبه، یه گل مخصوصیه که من با اون گل مخصوص گوش شما رو ساختم و با اون گل مخصوص چشم شما رو ساختم. این گلی هم که ماده اصلی ساختمان گوشتونه و ماده اولیه ساختمان چشمتونه، از همین خاک روی زمین، خاک مرده. در سوره بقره می‌فرماید قبل از اینکه شما به وجود بیایید، کنتم امواتن، خاک مرده بودید. کنتم امواتن فاحیاکم، این خاک مرده رو من زنده کردم، شد انسان. ثم یمیتکم، دوباره مرگ به طرف شما میفرستم. بعدش از 70 سال، 90 سال مرگ دوم رو براتون رقم میزنم. مرگ اولتون اینه که قبل از به وجود اومدنتون مرده بودید، یعنی خاک مرده. مرگ دومتون بعد 70-80 سال حیات، فاحیاکم، کنتم امواتن فاحیاکم. حالا وقتی که پرونده زنده بودنتون به اراده من تموم شد، فیومیتکم، دوباره به مرگ برتون میگردونم. ثم، بعد از برگردوندنتون به مرگ، یحییکم، زندتون میکنم، دیگه مرگ برای ابد سراغتون نمیفرستم. بعد این زنده کردن دوم، یعنی شما انسان‌ها دو تا مرگ دارید و دو تا حیات. مرگ اولتون و مردن اولتون و میت بودن اولتون مال پیش از آفریده شدن، حیات دو حیاتتون بعد این مرگ اوله. بعد مرگ دوم سراغتون میاد، بعد مرگ دوم باز حیات میاد، اونجا دیگه ابدی هستید و هم میشید. خب این هنر واقعا چه هنری که از یه ذره خاک، از یه ذره گل، با عبور دادنش در یه جاده، که این جاده رو به زیباترین صورت سوره مبارکه مؤمنون در آیه 12 می‌فرماید نطفه بودید، علقه شدید، مزقه شدید، گوشت شدید، اسکلت استخوانی شدید، روی این اسکلتم گوشت رویاندم فن شعناکم خلقن آخر. یه مدتی تو شکم مادر میت بودیم، اما یه خلقت دیگه هم بهتون دادم و اون دمیدن روح بود که مادر با خوشحالی به خانواده گفت بچه داره تکون میخوره. خود داستان این روح چیه؟ حقیقت این روح چیه؟ ماهیت این روح چیه؟ تو قرآن مجید به پیغمبر میفرماد میان ازت میپرسن یسالونک عن الروح، که اینو برای ما توضیح بده به ما بفهمون. شما فقط بهشون جواب بده قول روح من امر ربی، روح امر الله، و این امر الله تمام ظرف بدن ما رو پر کرده. روزی هم که میمیریم الله یتوفى الانفس، این روح رو میگیرن، حالا یا مستقلن خودش میگیره یا ملک الموت میگیره یا فرشتگان قبض روح میگیرن، هر سه در قرآنه، که البته همش بر میگرده به خودش. ملک الموت هم اگه میخواد قبض روح بکنه به فرمان او انجام میده. ملائکه قابض ارواح هم به امر او انجام میدن. این خط سیر، این گل لازب در قرآن مجید تو سوره مؤمنونه که من با این گل در این جاده چیکار کردم تا رسوندمش به اینجا که به خودم گفتم. فتبارک الله احسن الخالقین، پربرکت باد، خجسته باد اون وجود مقدسی که نیکوترین نظام دهندگان خلق یعنی تنظیم کننده، انشا یعنی به وجود آورنده، ابدا یعنی ساختن بدون سبقت اجناس. مثلا کل آسمان ها و زمین رو که میخواد آفریده شدنشون رو بگه میگه بدیع السماوات والارض، بدیع در آیات، انشاء در آیات، جعل در آیات، خلق در آیات. اینا هر کدوم معنای مخصوص به خودشونو داره، هیچ کدوم یه معنا نداره. خود این بدیع السماوات که در قرآن اصلا به قول افراد با حال انسان رو به مسدی فرو میبره. امیر المومنین می فرمد کان الله ولم یکن معه شیئون، یه وقتی بود که فقط خودش بود، هیچی دیگه نبود. حالا می خواد آسمان ها و زمین رو خلق بکنه، توضیح می ده امیر المومنین، بدون پرگار، بدون خطکش، بدون ابزار، بدون اندازه‌گیری، بدون کمک گرفتن و بدون اینکه عناصر ساختمان آسمان و زمین وجود داشته باشه به وجود آورد. که من میخوام یه در برای خونه درست کنم، قبل از در بودن ماده داره، تخت. میخوام دیوار درست کنم، قبل از دیوار آجر هست و گل هست و بتون. اما میگه من آسمان ها و زمین رو بی سابقه یه چیزی آفریدم که تمام فلاسفه شرق و غرب اینجا متوقفن، اصلا نمیتونن توضیح بدن که با نبود هیچ عنصری و هیچ ابزاری آسمان ها و زمین رو به وجود آورد. این گوش شما، مادهش خاک، چشم شما مادهش خاکه، اما قلیلن ما تشکرون. با این هنر من که گوش و چشم و براتون پدید آوردم، اندکی سپاسگزاری، یعنی اندکی الحمدلله رب العالمین میگین؟ نه، اندکی سپاسگزاری یعنی کمی از شما این گوش رو و این چشم رو در اهدافی که من بیان کردم هزینه میکنید. بیشترتون گوش و چشم رو در مسائل انحرافی، گمراهی، زلالت، لجبازی هزینه میکنید، اما اونایی که گوش رو درست هزینه میکنن، مطابق طرح خود حضرت حق که حالا روزای بعد انشاءالله به گوش برسن، یعنی مسائل مهمی رو با لطف خدا آماده کردم براتون بگم. یکی گوش دادن، اون هم با گوش قبول، که یه سلسله حقایق رو در این زمین که اتفاق افتاده از طریق گوش براتون با لطف خدا، با کمک خدا بیان میکنم که این گوش وقتی درست هزینه بشه، مهر بهشتی شدن قطعی رو، مهر رضایت الله رو، مهر غفران الله رو، مهر رضوان الله رو، مهر رحمت الله رو به پرونده آدم میزنه همین گوش. چشم هم همینطور. و همین گوش مهر دوزخی شدن رو برای انسان ایجاد میکنه، همین گوش. شش، مهر دوزخی شدن رو تو پرونده میزنه. این قلیلن ما تشکرون اینایی هن که اون مهر مثبت به پروندشون میخوره و خارج از قلیلم ما تشکرون اونایی هستن که مهر دوزخی شدن از طریق چشم و گوش تو پروندشون میخوره. من این مهری که میگم از آیه شریفم بگم، حقت علیهم العذاب، قطعی عذاب برای اینها، برو برگرد نداره. خب چشم یک کارای مثبت عجیبی داره. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید در کتاب توحید صدوق که باید متن کاملش رو براتون می‌خوندم. حالا یه جمله‌ش رو میگم که حضرت می‌فرماید هر چیزی در این عالم هم وزن خودشو داره غیر خدا، لا یعدله شیء. باز هر چیزی در این عالم وزن معین خودشو داره الا اشک ریختن از خوف خدا که معادل نداره، هم وزن نداره. اینقدر این گریه ارزش داره. حالا مکلف داره قرآن میخونه، برای خدا با کمک آیات گریه میکنه، سحر بلند شده یه گوشه داره گریه میکنه، تو قنوت نماز واجبش برای خدا گریه میکنه، تو نماز شبش گریه میکنه. این گریه هم وزن در این عالم نداره که بگیم آره گریه نکنیم، به جاش این کار رو انجام بدیم، نداره هم وزن. تماشای آثار پروردگار، این عبادت، چون آثار ما رو به مؤثر میرسونه. نگاه کردن با محبت به مردم، به چهره پدر و مادر، اینا کارای مثبت چشمه. خب یه کارای منفی هم داره که گاهی به فرموده پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام صادق و حضرت مسیح که روایاتشو براتون میخونم، تمام درهای رحمت رو به روی آدم میبنده، به خاطر اینکه این چشم نسبت به بعضی کارا باز بوده. این باز بودن قفل درهای رحمت الهی. حالا بعضی از این روایات رو عنایت کنید، این روایات عجیبیه. منم بهتون اطمینان بدم، سعی کردم این روایات رو از معتبرترین کتب نقل کنم. رسول خدا می فرماید ایاکم و فضول نظر، چشم آزاد نکنید که هرز بره و هر جا دلش بخواد بره، نکنید این کارو. چشمی که آزاد بگذارینش که هر جا رو میخواد ببینه ببینه، فَإِنَّهُ يَبْزُرُ الْهَوَى، این در سرزمین دلتون دانه خواستهای نامشروع میکاره. این نگاه که این دانه ها رو وقتی بپاشه تو دل، اینام دران، ضرورتاً شما رو به گناهان خطرناکی خواهد کشید. همونه که بابا طاهرم تو رباعیاتش داره، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. یک کار چشم چرانی و رها گذاشتن میدون دید چشم، پاشیدن دانه های هوس های نامشروع در زمین دل، و یولد الغفله، و باعث میشه که شما رو از خدا و نبوت و امامت و قرآن و تکلیف غافل کنه. چشم دیگه دیده، هوس تحریک شده، حالا میخواد دنبال رسیدن به اونی که دیده بره. چقدر باید وقت بذاره و کل حواسش هم جمع این مسئله کنه؟ مدام همه ی حقایق غفلت میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید العیون مساعد و شیطان با سات مساعد، چشمها خیلی عجیبه، چشمها دامهای شیطان، با این دام افراد رو به دام زنا میندازه، به دام نظربازی میندازه، به دام عشقهای مجازی کشنده میندازه. چشم وقتی در اختیار من نباشه، چشم وقتی برای خدا نباشه، چشم وقتی در مسیر شکر یعنی هزینه کردن درست قرار نگیره، میشه دام. خودتونم میدونید که این دام چه میکنه و چیکار کرده در همین کشور ما و در کشورهای دیگه. یعنی درصد عظیمی از فساد این مملکت مال چشم، فساد جنسی، فساد شهوانی، درصدیش مال چشم. قبل از این که به فرمان قطعی انگلیسا و به فرمان آتاتورک ملعون مشروب خور دائمی که ترکیه پیرمردا به من گفتن، گفتن یه بار انقدر مشروب خورده بود که سنگکوب کرد و رفت جهنم با شکم پر از مشروب. پیش از آن که به امر انگلیس و به امر آتاتورک، رضاخان پرده عصمت ناموس این مملکت رو پاره کنه و دختران و زنان رو با قیافه‌های زیباشون، با موهای دلرباشون، با لباس‌های کوتاهشون بیریزه تو خیابونات، تو مدرسه‌ها، تو دانشگاه‌ها، تو پارک‌ها. این همه ملت دوچار فساد نبودن. یعنی تا اواخر احمدشاه مذهبی ها در کشور ما، جای دیگه نه، 90% بودن. مذهبی ها جزء پاکان عالم بودن، چون نمی دیدن و نمی خواستن. اما وقتی هر جور دختر و زنی رو همه جا تو ادارات، در مراکز خصوصی عمومی دیدن، خواستن برای رسیدن به اونی که دیده بودن، حالا شوهردار و بی شوهر، خیلی رنج کشیدن تا بهش برسن، درصد کمی رسیدن، درصد کمی هم زیر فشار اون دیدنی که باعث عشق ابلیسی شده بود، چه پسر چه دختر خودکشی کردن. الانم که دیگه این جنس زن بیهجابشون با اون لباسای اونچنانیشون در همه شهرها، حتی تو دهاتای ایران در معرض چشمن و همینطور این چشم تولید فساد میکنه. یه جمله از ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه براتون بگم. این رو در یک کتاب معتبری دیدم. ناپلئون در مسئله شهوت جنسی خیلی آدم آزادی بود، آزاد، یعنی از شب و روزی برش نمیگذشت که با یه معشوقه حرامی، با یه زن حرامی در ارتباط باشه. چون در ارتباط کامل بود با زنان فرانسه میفهمید چی بگه. یه نفر ازش پرسید کدام کشور در این کره زمین به نظر تو بهترین کشور؟ یا باید جواب میداد یک کشور صنعتی، یک کشوری که اسلحه‌های مدرن می‌ساز، یک کشوری که نیروی دریایی قوی ساخته. چه کشوری به نظر تو مهمترین کشوری؟ گفت اون کشوری که از همه کشورها مادر بیشتر توش زندگی میکنه. این خیلی حرف. مادر الان ما چند درصد مادر داریم؟ چند درصد بفرمی تو زنها چند درصد رها شده داریم؟ چند درصد اداری داریم؟ چند درصد چی داریم؟ چی داریم؟ چی داریم؟ واقعا نمیفهمیم از کجا داریم ضربه میخوریم؟ نمیفهمیم. یعنی برای اسلام ما و این ملت قبیح نیست که بعضی از بانگا درصد کارمندان زنشون بالاتر از کارمند مرد. حالا توی بعضی از بانگا تشریف میبرید میبینید دو تا مرد 17 تا زن. حالا این دو تا مرد با این چشمشون باید چیکار بکنن؟ بعد بهشون بگیم چشمتونو شعبه چشم یوسف قرار بدی؟ کی این کارو میکنه؟ من آخوندم این کارو نمیکنم که چشممو شعبه چشم یوسف قرار بدم. این همه هورول این در شهرار رهان، چجوری من تماشا نکنم و لذت نبرم؟ چجوری؟ و روم نشده تا حالا تو خیابونا، تو پارک، حالا جایی که رفتم، حالا که دیگه رفتنم و به خودم حرام کردم چون کاری هم از دستم بر نمیاد. یه مرد بزرگواری که خانوم جوان 23 سالش با آرایش غلیظ، با موی بیرون، با لباسای آنچنانی بپرسم برادرم شما چگونه این تحمل رو برای خودت ساختی که 8 و 9 صبح با این خانوم زیبا اومدی بیرون و هر مرد نامحرمی از همه چیه زنت از طریق چشم داره لذت میبره؟ اینو چجوری برای خودت ایجاد کردی که ناراحت نباش؟ الان هم یه پیش آمدهایی شده که آدم میترسه بره از این مرد بپرسه که تو این تحملو چگونه برای خودت ساختی که از زنت همه مردمی که تو بازار، تو خیابون، تو بانک، تو پارک، تو دانشگاه لذت ببرن و به تو بر نخوره؟ چجوری؟ من میترسم برم ببرسم یه اوی داد بکشه 6-7 بیان سرم بیریزن و بعد شما مجبور بشید با 3-4 کیلو میوه بیان بیمارستان دیدنم اگه نکشنم. چی پیش اومده برامون که ما یه سوال منطقی جرأت نداریم بپرسیم؟ چی شده؟ قرآن میگه مالکم چتون شده؟ مالکم. قرآن میگه عین تذهبون؟ با این وضعی که درست کردید کجا دارید میرید؟ کجا دارید؟ این همه هم جوون بیکار. خب به جای استخدام این زنا تو بانگا تو ادارات، این جوانای درس خونده دکترا گرفته فوق لیسانس گرفته رو قرار بدید عین تذهبون، کجا دارین میرین؟ این حرف پروردگاره، خودش هم پاسخ نمیده. حالا ما پاسخ خدا رو میدیم، کجا دارین میرین؟ میریم برای حاکم شدن انواع فسادهای خطرناک به هممون، و بعدم کجا داریم میریم؟ داریم میریم دوزخ. و میخوای جهنمت خالی بمونه؟ از چی ساخت؟ اگه میخوای خالی بمونه خب برای چی ساخت؟ امیرالمؤمنین میفرماید لیس فی البدن، خیلی روایت جالبیه، لیس فی البدن اقل شکرن، تو بدن انسان هیچ عضوی شکرش کمتر از چشم نیست، اصلا تو دایره شکر نمیاد مگه اندک، که چشمو در همون نقشه هایی که خدا داده هزینه کنند. فلا توتوها سؤلها، اگه چشم ازتون خواست نگاه کنم جوابشو ندید، خواهششو برآورده نکنید، هر چی میخواد به هر جا میخواد نگاه بکنه اجازه بهش ندین. اینو امیرالمؤمنین داره میگه فتشغلکم عن ذکر الله، شما رو از یاد خدا باز میداره، دیگه نمیذاره بنده خدا باشه، همش یاد قیافه اون زن اینو، اون دختر اینو، اون بیهجاب اینو، اون زن زیبای اینو، شبم که میری خونه بیزن و بچت همش فکرت مشغول اون کارمند زن خوشگل بی شوهر و بی شوهر داری، نمیتونی دیگه از خدا یاد کن. چجوری یاد کن؟ تو اداره، تو وزارت خونه، تو پارک، تو مجالس، تو محافل، ده تا زن صد برابر زیباتر از زن خودتو دیدی، الان شب میری خونه چجوری خدا رو یاد کنی؟ در حالی که چشم با این کارش تو رو از یاد خدا باز داشت. همش باید یاد معشوقه های مجازی و ابلیسی باش. امام صادق میفرماید، اینم روایت عجیبیه، یبن جندب، یکی از اصحابشه، این عیسی ابن مریم قال لاصحابه، پیغمبر و ائمه ما از انبیا روایات خیلی جالبی نقل کردن، یکیش این، یعنی اگه پیغمبر و ائمه حرفای انبیا رو غیر اونایی که در قرآن برامون نقل نمی کردن ما بی خبر بودیم. عیسی به کل یارانش گفت ایاکم و نظره، حتی از یه دونه نگاه نامشروع، یه دونه نه 24 ساعت 200 نگاه، از یه دونه نگاه نامشروع بپرهیزید. به محض اینکه این نگاه به نامحرم افتاد، تزرع و فی القلب اش شهوه، در جا خواسته های نامشروع از سرزمین دل سر بیرون میزنه. نه همش دوچار خواستن میشه، آخرش هم همسرت پیشت با اون شکل خوبش به صورت مادر فولاد زره نمایش پیدا میکنه، محبتت میبره و چشم کاری میکنه که این زن زحمت کشیده دوتا بچه زایده رو با دوتا بچهش طلاق بدی و بنیان زندگی رو بمبارون کنی برای خاطر چهره یه دختر و زن بیدین. و کفا به ها لصاحب ها فتنتن، برای دارنده چشم همین نظر بازی حرام برای نابودیش بس. توبا لمن جعل بصره فی قلبه سعادت باد. توبا یعنی سعادت باد بر اون انسانی که چشمش تو قلبش نه تو پیشونیش، یعنی چشمش از طریق دل با پروردگار عالم در ارتباطه و این چشمو جایی غیر از برای خدا هزینه نمی کنه. این روایت پیغمبرم خیلی روایت عجیبی، نصف خطه، شاید هم کمتر، خیلی حرف. این تجربه شده با این روایت تجربه شده. قضو ابصار کن، چشماتون از نظر بازی نظر دوزی فرو بپوشید. خدا که یه جفت در خیلی خوب برای چشمتون گذاشته که اگر مورد حرامی پیش اومد ببنده این درو مکنده که نبی. چقدر این دوتا پلک زیباست که علاوه بر این که آثار طبیعی داره، آثار تربیتی و دینی هم داره و خیلی راحت بسته میشه، خیلی راحت باز میشه. قضو ابصارکم، چشمای خود رو از نظر بازی حرام بپوشید. ترون العجایب، که با همین چشمایی که از نظر بازی فرو پوشیده شده شگفتی هایی رو در این عالم ببینید. نه نشونتون بدن، نه، خودتون ببینید. حالا یه جمله خود حضرت بگم که حضرت می فرماید اگر این گونه نبودید که حالا هستید، زبون بازی و گوش بازی و نظر بازی اگر نبودید، لسمعتم ما اسمع، صداهایی که از ملکوت من میشنوم شما هم میشنید، ولرأیتم ما ارا، و اونایی رو که من میبینم پشت پرده شما هم میدیدید، شما هم میدیدید. خب من یه قطعه ای براتون بگم از مرحوم ملا محمد بهاری، این عارف فوق العاده وارسته. ایشون نجف بودن و سلسله رشته اساتید اخلاق و عرفانشون دو سه پشت میرسه به سید علی شوشدری که شیخ انصاری بزرگ در مکتب عرفان و اخلاق سید علی زانو میزد. ایشون میرسه به اون ریش. من همدان منبر میرفتم چند سالی پیش، سه نفر اومدن دیدن من که ای کاش نمی اومدن من میرفتم دیدن اونا. البته یافتمشون که هر سه از اولیاء الهی بودن، سنشونم بالا. اینا یه واسطه میخوردن با ملا محمد بهاری، یه واسطه، یعنی اینا واسطه دوم بودن. اونا برای من نقل کردن که یکی از خوبان همدان تهرون زندگی میکرد، اما تمام مارمزونای اینجا رو میومد، تمام مارمزونا. گاهی به من میگو من امرو ماشین ندارم، عرض میکردم کدوم مسیر وای میسین من بیام بیارمتون. خیلی روزا خودم میگو من میرداماد فلانجا وایستادم، میرفتیم میرداماد و می آوردمش مسجد و برش می گردوندم. اونم از چهرهای کم نظیر ایمانی و اخلاقی بود، اهل تقوا، اهل خمس و سهم امام. 22 تا هم کارمند داشت. ما رمزونا می گفت تا 11 حق دارید برای من کار بکنید، 11 برید مساجد نماز جماعت بخونید، پا منبر بشینید. دو سه ساعت بهشون میگفت کار بکنید. اونایی رو که میفهمید مکه‌ای شدن همون سال میفرستاد مکه. میگو نمیخوام کارمندی که روگردانه از خداست برای من کار کن، برو مکه. ایشون اون آقایی که میخوام براتون بگم میگفت دیده بودم، یه روحانی، مسجد پر نمازخون، خوش بیان، شاعر، خوش برخورد. این روحانی ایشون که هر سال می اومد امیرآباد و از دنیا رفته و اون دوتا در همدان می فرمودن. یه روحانی، روحانی پاک، آدم حسابی، به این پیش نمازه گفت من می خوام برم کرمانشاه و خسروی و برم کربلا، میای گاره؟ میام. آره میام. چشم گر رفت زیارت کرد، گدیم الان همشهری ما شیخ محمد بهاری اینجاست، از اولیاء الهی هنون نیامده بود همدان، بریم دیدنش. گم من و همین آخوندی که مسجد آبادی داشت اومدیم محضر شیخ محمد بهاری، جلسه رو خیلی کوتاه کرد شیخ محمد، بلند شدیم بریم. گفت وایسا کارت دارم، اون آقا که پیش نماز بود و مسجد شلوغی داشت، اون رفت بیرون. عاشق محمد به من گفتش که با این زندیق برای چی هم سفر کربلا شد؟ زندیق من بیدیم، با این زندیق چرا هم سفر شد؟ اگه بازم اومدی کربلا دیگه نیارش پیش من. گفتم آقا این که همدون خود تو لباس ما چقدر گرگ بوده و هست. گفتم آقا این پیش نماز مسجدش پره. گفت با این زندیق دیگه هم سفر نشد. منم نفهمیدم عاشق محمد چی میگه. عاشق محمد چی میدید که بعد میگفت؟ میدید رسول خدا میفرماید چشمتون رو از نظربازی فرو ببندید، ترون العجائب، شگفتی ها میبینید. گر رضا خان قلدر شاه شد و این آقا از محراب اومد بیرون، لباس شده رو کرواتی شد و جلسه تشکیل میداد. همین پیرمردی که با من میومد این مسجد میگفت هر چی جوون در همدان بیدین شدن اون بیدینشون کرد. که کدوم خدا، کدوم دین، کدوم حلال و حرام؟ یعنی اصلش شد مرید نمره یک رضا خان و مبلغ رضا خان. این چشمه که وقتی فرو پوشیده بشه میبین آدم مؤمن و که مؤمن، زندیق و که زندیق، بیدین رو که بیدینه، آدم خوب رو که آدم خوبیه، آدم بد رو که آدم بدیه. خدا لطف کنه که لطفم میکنه. دنباله مطالب فردا انشاءالله. امرو روز 13 ماه رمضان. یه داستانی امروز اتفاق افتاد که براتون بگم. جمعیت زیادی پا منبر امیرالمؤمنین بودن، حضرت تو این ماه رمضان داشتن سخنرانی میکردن، طرف راست منبر امام مجتبی نشسته بود، طرف چپ منبر ابی عبدالله نشسته. اینا چه پدرداری کرد، چه پدردار. امیرالمؤمنین چه فرزندداری کرد. امیرالمؤمنین چه دخترانی تربیت کرد. وسط سخنرانی رو قطع کرد، برگشت طرف راست منبر. حسن جان؟ نه. بله بابا. امرو چندم ماه رمضان؟ 13. روشو کرد طرف چپ منبر. حسینم؟ امرو بابا چند رو دیگه هم ماه رمضان مونده؟ عرض کرد بابا 17. دو تا جوابو که شنید دستشو گذاشت رو محاسنش، گفت خدایا تیره بختیشو تیره تر کن، بدبختیشو بدبخت تر کن، شقاوتشو شقاوت تر کن. مردم همه مات چی داره میگه امیرالمؤمنین؟ چی داره میگه؟ که قبل از نماز صبح روز 19 مردم کوفه این صدا رو شنیدن یا اهل العالم تهدمت والله ارکان الهدى قد قتل ابن عم المصطفى. علی رو منبر میدید این مارمزون مارمزون شهادتش میدید، اما وقتی ضربت خورد بچه‌هاش اومدن، امام مجتبا، ابی عبدالله، محمد حنفیه، قمر بنی هاشم، رفت مسجد جلو چشم دخترها ولی برش گردوندن، یعنی دوباره بابا رو دیدن. یه دو روزی هم پیششون، اما لحظات آخر ابی عبدالله وقتی رفت هشتاد و چهار زن و بچه منتظر بودن برگرده، اما نه، مثل بابا بر نگشت، خودش رو خاک افتاده بود، ذوالجناح برگشت. اما با زین واژگون، با یال غرق خون، زن و بچه وقتی این منظره رو دیدن چه حالی پیدا کردن، چه حالی. امام زمان حال زن و بچه رو تو زیارت ناحیه توضیح داده، زیر چادر شروع کردن موهاشون رو پریشان کردن. این جمله مال امام عصر، لاتمات الوجود، چنان به صورت می زدن که صورت ها لطمه دید، خون آمد. وای نستادن، زلجنا از جلو، زن و بچه پشت سر. امام عصر می فرمد وقتی رسیدن میدان و شمر و جالستان الهی به حق امیر المؤمنین که قسم جلاله است و سنی ها نوشتن که پیغمبر هر وقت میخواست خدا رو به چیزی قسم بده میگو به حق علی. دختران و زنان ما رو از فساد زمان و دختران نسل ما رو از فساد زمانهای خودشون حفظ فرمود. خدایا مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل خوشحال کن، همه گذشتگان ما رو بیاموز، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده های ما و نسل ما قرار بده. الهی ما رمزون دعا مستجاب، مشکلات این ملت کریم بزرگوار و مخصوصا گرانی رو حل کن.